بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب جلد دوم، کتاب نکاح، جلسه سیوم، صفحه 355، شماره 3. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در ازدواج با کفار بود. عرض شد نسبت به کفار اهل کتاب نظر مشهور اینه که ازدواج با غیر کتابیه جایز نیست. در مورد ازدواج با کتابیه اختلافی بود. بعضیا می‌فرمودن که مطلقا جایز نیست، که مشهور متقدمینه. متأخرین اکثرشون قائلن که ازدواج موقت جایز، ازدواج غیر موقت جایز نیست. از زایت الله ایروانی می‌خواستم بگن مطلقا جایزه که بحثش گذشت. بحث بعدی که واردش میشیم اینه که از طرف ازدواج مرد مسلمان با زن کافر رو بحث کردیم، ولی ازدواج مرد کافر با زن مسلمان چی؟ این عدم جوازش اختلافی نیست و تقریبا شاید اجماعی باشه. اهل سنت هم نباید اختلاف داشته باشن. او هم قاعدش هم تقریبا هم حکمتش هم کاملا روشنه، از باب این که بالاخره مرد تفوق عرض کنم خدمت شما مادی که بر زن داره اکثرا، خب خیلی وقتا به خاطر این بس قدرتی که داره و به خاطر تفوق استدلالی که ممکنه داشته باشه و حتی در مواقع به خاطر محبت و عاطفه فراوانی که همسرها نسبت زن نسبت به مرد پیدا میکنه، اگر مرد یک چیزی رو بخواد غالبا زنها به لحاظ روحی توانایی و تحمل مقابله با اون رو ندارن و علل قاعده خب مردی اگر یه دینی داشته باشه احتمالی که زن به دین مرد در بیاد بیشتر از اینه که زن به دین عرض کنم خدمت کمتر از اینه که زن به دین مرد میاد. پس احتمالی که زنها اگر در دست کافر باشن و همسری با کافر رو برگزینن، این باعث بشه به مرور زمان ایمانشون ضعیف بشه یا ایمانشون از دست بدن زیاده، که خب این حکمتیه که ما از خارج میفهمیم، ولی ما به اینها تمسک نمی کنیم. ما اینجا تمسک میکنیم به آیه شریفه 10 سوره ممتحنه: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن، که جلسه قبل آیه رو تا آخر خوندم. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. پس بنابراین اگر یه زن عرض کنم خدمت شما مردی که یک زن مستنی که کافر بود و مسلمان شده، در آیه شریفه میفرمایند که این رو به کافر بر نگردانید، و همونطور که جلسه قبلم عرض کردم اگر نگیم قیاس اولویت داره، قیاس مساوات داره، که ابتداعا هم نمیشود شما با کفار ازدواج بکنید. پس بنابراین کلن عدم و جواز ازدواج المسلمه بالکافر لا خلاف فیه، اولا که اجماعیه، بعد اختلافی نیست، شاید اجماعیه بین مسلمون هایم باشه، پس نیاز نسبت به دلیل نداره. و یمکن استفادته من قوله تعالی که رعایه رو خدمتون عرض خوندم: فإن النعی فی مرحلة البقا، این که میگن بقاءن شما نباید با اینها ازدواج، یعنی ازدواج رو با اونها ادامه بدید، و زن مسلمان بقاءن نکاهش با مرد کافر باطله و به هم میخوره، یلازم النعی فی مرحلة الحدوث الا لم یکن ذالک اولا، که عرض کردم مشهور این رو تمسک کردن. نفرمایید که خب نه، خب اگر ایچی شاید عرض کنم خدمت شما ای به خاطر ای باشه که مثلا اختیار دست زنا. جلسه قبلا میش این قلتو گفتم و جوابش هم گفتم که شما میگیدی از باب ایه که برای ادامه، برای که زن اختیار داشته باشه. خب ولی در ابتدا که انسان خودش انتخاب میکنه دیگه، نمیخوای دوست نداری با کافر ادامه بدی، خب هیچی، ولی ابتدا اگه کافر رو پسندیدی چه اشکال داره؟ عرض میکنیم اگر اونجوری بود نباید به صورت بطی حکم میکردن که عقد باطله، باید میفرمودن که شما اگر نمیخواید حق فسخ دارید، اگر این کافر رو نمیخواد مسلمان حق فسخ داره. ولی از اینکه به صورت مطلق حکم میکنن که عقد باطله، معلوم میشود حکمتش این نیست و اصلا بودن با کافر رو خداوند متعال دوست ندارد. خب علاوه بر این که خب ما در این جور مواردی که آیه داریم شاید ذیل هر کدوم چندین روایت متعدد داشته باشیم و یمکن استفاده و ذالک ایضا من روایات متعدده. صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام میپرسه که اذا اسلمت امرأتون و زوجها على غیر الاسلام، حضرت فرمودن فرق بینهما، اگر یک مردی یک زنی اسلام بیاره زوجش بر غیر اسلام باشه بینشون تفرقه میفته، از همدیگه جدا میشن، که خب روایات هم هست و غیرها، که حالا فقط عرض کردم اینا نکتهش اینه که این روایاتی که ایروانی آوردن اینا در مورد اون مواردیه که بعد از اینکه ازدواج محقق شده کفر اسلام زن حادث شده. ولی یک زنی مسلمان ابتداعا میخواد با یه مرد کافر ازدواج کنه حکمش چیه؟ اینجا نیامده. و اما باید به همین اولویته یا عرض کنم خدمت شما ملازمه تمسک بکنیم، قیاس اولویت یا قیاس مساوات که یعنی ملازمه است. خب یه نکته دیگه هم آخرشون داشتن، گفتن که بل کتابیه، اگر شما بنابر اینکه گفتیم با زن کتابیه میشه ازدواج کرد، حالا بنابر مبنایی که با زن کتابیه میشه ازدواج کرد، اگر یک زن مسلمان داری روی زن مسلمان نمیتونی زن کتابیه بیاری، همونطوری که اگر با یه عمه ازدواج کرده باشی نمیتونی روی ای بدون اذنش دختر برادرش رو بیاری، یا اگر با یه خاله ازدواج کرده باشی روی این زن به عنوان حووش نمیتونی دختر خواهرش رو بیاری. چرا؟ اگر یک زنی رو گرفتی خالش میشه بیاری، به خاطر این که خاله حرمت داره ولی برای خواهرزاده حرمت قائل نشدن. خاله حرمت داره که حووش دختر خواهرش قرار نگیره، عمه حرمت داره که حووش دختر برادرش قرار نگرفته، ولی برای دختر برادر این حرمت قائل نیستن که حووی عمش نشه، برای دختر خواهر این حرمت قائل نیستن که حووی از کنم خالش نشه. اینجا هم همینه، اگر یک زن مسلمانی بود بعد شما خواستی بری یک زن کافر بگی گیری، اینجا احترام زن مسلمان رعایت میکنه که زن کافر رو حووش قرار ندی. ولی اگه یک زن کافر داشتی خواستی بری زن مسلمان بگیری، خب اون خودش میدونه دیگه، حتی هم اگر ندونه، اصلا یک زنی نمیدونه شما یه همسر دیگه ای دارید، معلوم نیستش، یا اگه سوال نکرده باشه یا در جای دیگه مثلا واجب باشه انسان بگه چند تا همسر در مقام داره، مگه یه قرینه عرفیه یه ارتکاز یه چیزی باشه. خب شما رفتی و یه همسر کافری داشتی، ازدواج کردی با یه زن مسلمان، وقتی میفهمه حق داره که بره خودشو مطلقه بکنه، میفرماین نخیر، اون چیزی که بوده اگر مسلمان بوده کافر رو مسلمان حق نداره بگیری، مسلمان روی کافر دلیلی نداره. اما عدم و جواز ازدواج بالکتابیه علی المسلمه، روایت های متعدد داریم دیگه، الان مقام بحث نیست، ولی بحث مفصلی داره که آیا از اینها میشود استفاده کرد که اصل ازدواج با اهل کتاب درسته یا نه. یکی از طرف های دعوام همینه، حضرت صحیحه محمد ابن مسلمه از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن لا تتزوج الیهودیه و النصرانیه علی المسلمه، ازدواج نکن با یهودیه و با نصرانیه بل مسلمه. ممکنه شما بگید آقا این به قرینه دلالت میکند که همونجوری که آقای ایروانی گفتن مطلقا ازدواج با یهودیه و نصرانیه صحیحه، که حضرت میفرمان علی المسلمه ازدواج نکن، یعنی که باید یا از او اذن بگیری اگر بگیم روایت ازش حق فهمیده میشه، یا اینکه مطلقا ازدواج در این صورت باطله. بل فی بعضها، در بعض از روایات داریم که اگر مرد بره ازدواج بکنه با یهودی بر زن مسلمان، برایش حد یک هشتم حد زانی ضرب میزنن، یعنی 12.5 ضربه شلاق میخوره، 12 تا شلاق میخوره، در اون یکی دیگه هم شلاق رو از وسط میگیرن و 13 ضربه شلاق میزنن که میشه 12.5. بلکه بی بعضها یضرب الزوج ثمن حد زانی، یک هشتم حد زانی شلاق میخوره، مثل صحیحه شامل ابن سالم است از امام صادق علیه السلام، میفرمایند رجل تتزوج ذمیتن علی مسلمتن، رفته با یکی از ذمیای اهل کتاب بر مسلمه ازدواج کرده، حضرت فرمودن یفرق بینهما، این ذمیه رو جدا میکنه، و یضرب ثمن حد زانی، یک هشتم حد زانی برای شلاق میزنن، 12 صوت و نصف و 12 و نیم که اون نیم رو هم عرض کردم. فإن رضیت المسلمه، حالا اگر این زن مسلمان راضی شد او حده برداشته نمیشه، ولی تفرقه چون حق اویه برداشته میشه. فإن رضیت المسلمه ضرب سمن الحد، چون کار حرام رو مرتکب شده حد و بهش میزنیم، ولی چون او راضی شده لم یفرق بینهما. میبینه الان یه عاشق اویه، اگر ایرم الان بگه طلاق بگیر، یه هر روز میخواد بدخلقی کنه و شلاق هم که خورده و زندگی ای رو به تباهی بده، میگه نه آقا تو با او باش، برای من مهم نیست، شلاق هم که به من ربطی نداره، حاکم شلاق زده، کار حرام مرتکب شدی شلاق خوردی، او به من مربوط نمیشه. و دلالتها واضحه فی ان عدم جواز، ایشون میفهمن این عدم جوازه حق مسلمه است، حکم شرعی نیست. دارن یک دفل و دخل مقدر رو توضیح میدن که آقا اگر این حرامه و باید از همدیگه جدا بشه، خب پس چرا شما میگی که اگر او راضی شد جدا نمیشه؟ میگن این جدایی بین او دوتا، یکی بدون اذن شما رفتی ازدواج کردی، خب یه کار حرام مرتکب شدی حد میخوری، ولی اینکه او دوتا باید از همدیگه جدا بشن به خاطر حق زن مسلمانه که چون دوست نداره یک هووی کافر داشته باشه، مخصوصا هوو سنش پایین تره، ممکنه قیافش هم بهتر باشه، یه جوری در بین بقیه او کافر بر این مسلمان برتری جویی بکنه، این حق زن مسلمانه، دوست نداره که اون زن کافر بر این برتری داشته باشه نسبت به همسرش تو قوم خیشاش توی اقوامش حرفش بزنه و قص الهازا حقشه. حالا خودش اگه به یه مصلحتی از این حق گذشت یا نه از اون زنای یک شوهر بد اخلاقی داره که میگه هم تو مرده شورت ببر، اصلا نمیخوام قیافه فاته ببینم، رفتی بهتر، حداقل او باشه چند روز یک بار نیای پیش من، منم اذیتش کنی. حالا اگر فضا اینجوریه که خودش دوست نداره همسرشو، خب چه بهتر، فقط دوست داره اسم شوهر بالا سرش باشه، این ضرب المثل معروفی که بعضی از خانم‌ها میگن خود پولش باشه خودش نباشه، یا همینجوریه پول شوهر رو میخواد خودش رو نمیخواد، میگه خب بره با او هر غلطی میخواد بکنه، خب نفقه منو بده، اسمش بالا سرم باشه، کسی به من کار نداشته باشه، همین برای من کافیه، مخصوصا اگه شوهر پولداری هم باشه و یه خانه خوبی هم خرید باشه، که خب چه بهتر، شوهری که بالا سر نباشه و پولش باشه خیلی پسند خیلی از خانم هم هست. و دلالتها واضحه فی ان عدم الجواز حق للمسلمه، عدم جواز حق زن مسلمانه، و لیسه حکما شرعی، یا این حکم شرعی نیست، لیمتن ارتفاعه به اذنها، که بگیم چگونه میشود او اذن بدهد بعد عرض کنم خدمت شما نشی ازدواج کرد، او رضا حل متأخر، یا اینکه بگیم رضای متأخره. حالا آیروانی از این حرف که میگن حکم شرعی نیست، دیگه من اینو توضیح نمیدم، فرق حق و حکم روشنه دیگه، حکم اون چیزیه که قابل اسقاط نیست، حق اونی که قابل اسقاطه، هر جعلی از نایه اشاره که قابل اسقاط باشه، مثل حق فصل، مثل حق شفعه، شما میتونی اینها رو چیکار کنی؟ اسقاط کنی. زن حق قسمشو میتونه اسقاط کنه، میتونه به دیگری واگذار بکنه. حالا در قسم یک حرفی هست، یک بحثی هست، ولی خب مشهور که میگن حقه، این حق قابل واگذاری به غیره، نه به معنی که بعضی از بزرگان همدان اشکال کردن حق قسم یعنی چی؟ زن میتونه حق قسمشو به مرد بفروشه؟ نه، به اون کسی که در توان چشه، یعنی میتونه به نفع یک کسی که حق بهره برداری داره اسقاط کنه. یعنی هوو میتونه حق قسمشو از هووش پول بگیره. یه هووی هست، عرض کنم خدمت شما 4 تا هوو، یعنی یکی هست بود که دیگه میگه آقا من به ازای هر یک شبی که حق قسم 4 شب یک بار داری 200,000 تومان به تو میدم، به جای که اون شب بیاد پیش تو باشه بیاد پیش من، 2 شب بیاد پیش من پیش تو نیاد، ماهی یک بار بیاد. خب اون هم راضی میشه، میگه نداره، این که بالاخره وقتی هم میاد که کاری ازش بر نمیاد، حداقل همه پول دست ما رو میگیره. خب بنابراین پول رو میگیره اینجا و عرض کنم از خداش هم هست. خب این حق دیگه، حق قابل اسقاطه، ولی حکم قابل اسقاط نیست. وجوب نماز حکم قابل اسقاط به نظر یک کس نیست. ایشون میفرماین که این عدم جوازی که اینجا میگن حق مسلمانه. حالا از این حرفشون ظاهرا میخوان این استفاده کنن که از اول اگر زن راضی باشه همین حده هم نیست. این که میفرماید تزوج ذمیه علی مسلمه، ظاهرش که بدون رضای اویه، اگر با رضای او باشه حکم حرمت تکلیفی هم چیز نشده، انجام نداده، پس بنابراین چیزم نمیخوره این ضربه 12.5 حدم نمیخوره 12.5 شلاق رو و جدایی هم نداره. ولی اگر آمد و بدون اجازه شد این شلاقه رو میخوره اجازه نگرفته باشه قبلش، ولی بعدن راضی شد تفرقه محقق نمیشه. اگر راضی نشد تفرقه هم محقق میشه، چون یک حکم نیست، یک حق از جانب زن. بحث بعدی که وارد میشیم بحث احرام و لعانه. دو تا حکم داریم ما که ایشون آوردن اینجا، خوبم آوردن. یکی بحث احرامه که این بحث بسیار مفصله و بحث تعبدیه که مرد در حالت احرام محرم نمیتواند در حالت احرام برای خودش عقد ازدواج انجام بده، وکیل در انجام عقد ازدواج و نائب در عقد و ازدواج هم نمیتونه بشه، یعنی نمیتونه صیغه جاری بکنه، صیغش هم درست نیست. لا یجوز للمحرمه ازدواج حالت احرامی، در حالت احرام ازدواج نمیتونه بکنه برای خودش. دیگه در اینجا فرق نمیکنه که محرم میخواد زن محرم رو برای خودش بگیره یا محرم میخواد زن محل رو برای خودش بگیره. سواء کانت المرأه محرمه ایذن املا، چی زنه میخواد محرمه باشه یا نه زنه ممکنه محل شده باشه، یه هنوز تو منای از احرام خارج نشده، یه خانم دیگه زودتر صبح شب زودتر از مشعر راه افتاده و صبح بلند شدن رفتن منا و از احرام هم خارج شدن. اینا توی سفرم که رفته بودن کم کم با هم آشنا شده بودن و قرارشونی بود که خب تو مکه از احرام خارج شدن زنه به عقد حالا دائم یا موقت این مرده در بیاد. خب زنه از احرام خارج شده، اومده به مرده میگه من که محل نیستم، بیا صیغه عقد رو بخون. مرده چون هنوز از احرام خارج نشده، از کنم در روز عید نرفته کاراش انجام بده و سنگاش بزنه و قربانیش انجام بده، این نمیتونه از احرام خارج بشه، هنوز محرمه. مردی که محرمه در اینجا عرض کنم خدمت شما، یا این که بگیم نه نکاح از اون مواردیه که باید برن و اعمال رو انجام بدن، حالا هر حکمی هر جای خودش داشته باشه. ولی اون که زن محل باشه مردم محرم باشه نمیشه ازدواج بکنید. سوا اون کانت المرأت و محرمه ایزن املا، ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمه. حالا اگر این رو با علم به حرمت انجام بده، یه بحث مفصلی داریم، چند طایفه روایت داریم، یه اختلافیه، ولی مشهور میگن حرمت علیه معبدا. اگه علم باشه عناوین چیه؟ بعضیا میگن مطلقا، بعضیا میگن مطلقا اشکال نداره، بعضیا میگن اگر علم داشته باشه، بعضیا میگن دخول داشته باشه، بعضیا میگن علم با دخول، فروزش خیلی متفاوته. آقای ایرانی جزو دسته این که میفرماین علم باشه دخول تأثیر نداره، چه دخول محقق بشه چه دخول محقق نشه، علم به حرمت داشته باشه حرم ابدا. حالا اینکه علم به حرمت، علم به حکم، علم به موضوع، علم به هر دو تاست، دیگه اینجا وارد این بحث نشدن، اصل بحثو دارن مطرح میکنن، از اون مباحثیه که خیلی روایت داره، خیلی جای بحث داره. و من قذف زوجته او باشه اینو بعد برمیگردم، و المستعد فی ذلک. اما عدم جواز المحرم حالت احرامه، این مسئله اصلش محل اختلاف نیست. و تدل علیه صحیحه یونس ابن یعقوب، سألت ابا عبدالله عن المحرم یتزوج، قال لا ولا یزوج المحرم و المحله. تزویج نمی کند محرم با محل، ازدواج نمی کند محرم با محل، زن اگر محلم باشه باش ازدواج نمی کنه. خب پس بنابراین اینه که حالا زوجه یا زوج و تزویج رو عرض کنم خدمت شما که حالا این رو باید بحث کنیم که مدلولش چیه، که حالا فعلا محل بحث ما نیست. زوجه یا زوجه به معنای تزویج که باب تفعیل به معنای زن دادنه، تزوج به معنای زن گرفتنه، مثلا تزوج مع قومه یعنی از اون قوم مثلا زن گرفتن. حالا اینجا رو باید نگاه بکنیم، بعضی وقتا جای هم به کار میره، یعنی تزویج که میگن از قرینه معلوم میشه همون تزوجه. ان المحرم یتزوج یعنی به عقد ازدواج در می آورد، یه هم معنیه که یک نفر رو به عقد ازدواج خودش در بیاره یا دو نفر رو به عقد ازدواج در بیاره. سألت ابا عبدالله ان المحرم یتزوج، ازدواج میکنه که این تزوج یعنی عقد نکاح بخونه، اطلاق داره چه برای خودش چه برای دیگری. حضرت فرمودن لا ولا یزوج المحرم و المحله، محرم محل رو هم به ازدواج در نمیاره. حالا چی بگیم به ازدواج خودش در بیاره، چی بگیم به ازدواج دیگری در بیاره. خب اصل حرمتی از اینجا استفاده میشه، عدم ازدواج محرم در حالت احرام اعمه. خب وقتی میگن ازدواج نمی، عقد نکاح نمیخونه، تزویج نمیکنه، خب یکی رو برای خودش هم تزویج کنه تزویجه، برای دیگری هم تزویج کنه تزویجه، قدر متعقد اینکه خودش هم که تزویجه. و اما الحرمت المعبده، یکی گفتیم خب این نسبت به حرمت تکلیفی است، ولی آیا اثر هم داره یا نه؟ خب این ازدواج نمیکنه، یعنی نهی در ابواب معاملات مفید، عرض کنم خدمت شما، نهی در ابواب معاملات مفید بطلانه، مفید عرض کنم این که در ابواب معاملات یعنی اثر مترتب نمیشه و اون عقد باطله. حالا این که عقد باطله یعنی این که خب بعد دیگه بعدم نمیشه ازدواج کنیم، از اینا که فهمیده نمیشه، باید نگاه کنیم، چون ممکنه بگه آقای ازدواج باطله، بعدش دوباره اگه خواستید دوباره ازدواج بکنید. اما الحرمت المعبده فالروایات فی فالروایات فی ها علا ثلاث طوائف، سه طائفه روایت در مقام داریم که الاولا ما دل علی الحرمت المعبده مطلقا، بعضی ها میگن حرمت معبده میاره، و ثانیه ما دل علی عدمها مطلقا، بعضی ها مطلقا میگن اصلا حرمت نمیاره، و ثانیه ثالثش هم ما دل علی تفصیل بین فرض علم بر حرمه، گفتن اگر علم به حرمت باشه فتثبت الحرمه معبده، و بین عدمه فلا تثبت، ولی اگر اینجوری نباشه، علم به حرمت نباشه، ثابت نمیشه. خب برای همه دسته ها مثال بزنید آقای ایروانی. روایت اول موثقه عدیم ابن حر از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند ان المحرم اذا تزوج و هو محرمون، محرم اگر عرض کنم خدمت شما ازدواج بکنه، دیگه اینجا زوجه نیست که بگیم به ازدواج دیاره، باب تفعول تزوجه یا تزوج و تزوجه، یعنی اثرشه، یعنی اگر ازدواج بکنه کسی رو به عقد خودش در بیاره و هو محرم، یا تزوج نیست، زوجه یو زوجه یو زوجه یو زوجه. حالا ممکنه اگر اسم انه مؤنث بود، از کنم خدمت شما میگفتیم که از باب زوجه یو زوجه تو زوجه است، ولی چون محرم مذکره باید یکی بگیم که این تزوجه رو مؤنث نخونیم، لذا مجبوریم از باب تفعول بگیریم، بگیم محرم اذا تزوجه، المحرم اذا تزوجه و هو محرمون، فرق بینهما، بینشون تفرقه انداخته میشود، ولا یتعاودان ابدا، بین اینها هیچ وقت بر نمیگردن، والذی یتزوج المرأه، یک حکم دیگه ای را میگن که محل بحث ما نیست، اونم ازدواج با ذات بعله، والذی یتزوج المرأه ولها زوجون، کسی که ازدواج میکنه با زنی که شوهر داره، یفرق بینهما، بین اینها هم تفرقه میندازن، ولا یتعاودان ابدا، اینا هیچ وقت با هم دیگه بر نمیگردن، که هر دوتا اینا دلالت بر حرمت ابدی میکنن، هم به زن شوهردار بحث بود که قبلا بحثش مطرح کردیم، حضرت دوتا حرمت ابدی رو در کنار هم گفتن، و اینکه در زن شوهردار تقریبا اجماعی وجود داره در حکم، این خیلی کمک میکنه که حضرت در سیاق واحد دوتاشون رو گفتن، نمیتونیم حملش بکنیم بر حرمت استحبابی به معنی که بهتره با همدیگه حرمت ابدی داشته باشن و دیگه برنگردن، چون نسبت به زن شوهردار ظاهرا اختلافی نبود، قبلا هم خوندیم مخصوصا در فرض علم و دخول. و مثال ثانیه صحیحه محمد ابن قیس است، عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی اونایی که میگن نه این عقد باطل میشه، بعدن دوباره باید عقد بخونی، میفرماین قضا امیر المؤمنین فی رجل ملک بزع امرأتن، ملک بزع امرأتن و هو محرم، نه اینکه کنیز خریداری کرد، نه او شاید اشکال نشده باشه، بحث اینه که ملک بزع اینجا به عقده، یعنی ازدواج کرد، مالک بزع زنی شد به ازدواج، و هو محرمون در حالی که محرم باشه، قبل ایحل هنوز محل نشده بود، حضرت فرمودن که فقط قضا ایو خلی سبیلها، حضرت فرمودن که راهشو باز میکنه، یعنی ازش جدا میشه، یعنی اون زن رو آزاد میذاره هر کار دلش میخواد بکنه. در بعض از روایات دیگه این تیکر نداره، توی روایات دیگه هم اضافه داره که لم یج و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل، اصلا این نکاحشو به شمار نمیاره تا اینکه محل بشه، فاذا احل زمانی که محل شد خطبها، میره دوباره ازش خواستگاری میکنه، ان شاء و ان شاء اهلها زوجو، اگر اهل او زن دوست داشتن، یعنی اختیار دست خودشه، ملزم نیستن که بگن ها چون یه بار عقد کردیم بعدش دوباره بیاد ازدواج بکنه، نه، حالا مخصوصا در این جور موارد اگر این جوریه که ازدواج کرده باشه و یه بارم نزدیکی کرده باشه که مهر کاملا به خاطری باید بده. دوباره میگن عقد باطل شده، خوش به حال زن از مرد دوباره باید بیاد، دوباره باید مهر بده. و ان شاء اهلها زوجوا، اگر اونجا دوست داشتن به عقدش در میارن. و ان شاء لم یزوجوا، اگر هم نخواستن نه، میگن تو که مهرت گرفتی، حالا این مردی که برای پولش باهاش ازدواج کرده بودی برو شوهر به درد بخور پیدا بکن. پس این روایت هم به صورت مطلق حضرت میفرماین که نه، این دوباره میاد میرو بقیه خطبه میخونه و دوباره خواستگاری میکنه. روایت سوم در مقام، یعنی اون که قالب تفصیل باشه چی؟ این روایت سوم صحیحه زراره از و داوود ابن سرحان از امام صادق علیه السلام. در اونجا حضرت میفرماین والمحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علیه لم تحل له ابدا. حضرت مقیدش میکنن، محرم اگر ازدواج بکنه و میداند که این زن براش حرامه که ظهورش حرمت حکمیه، نه به این که این زنه در چیزه، زنه در بفرمایید که مثلا هر چیزه در مهر محرم خودش، نه، این که میدونه در حال این که محرمه نمیتونه با هیچ زنی ازدواج بکنه، وقتی اینجوریه لم تحل له ابدا، دیگه زنه براش حرام ابدی میشود، مخالفت با اون حکمی که براش عالم بوده حرام ابدی رو میاره. و تعارض بین الاولا و ثانیه به قطع نظر عن الثالثه تعارض مستقره، چون نمیشه جمع کنیم. یکی مطلق میگه لا یتعاودان ابدا، یکی میگه که اگه دوست داشتن ازدواج کنن برگردن دوباره میتونه مثل یکی از خطاب ازدواج بکنه. و امکان مستقرن، اگر بخوایم روایت سوم رو در نظر بگیریم، ولی روایت سوم مخصص رابطه رو عوض میکنه. الا انه بعد ملاحظه الثالثه يمكن الجمع عرفا بحمل الاولى على فرض العلم بالحرمه و الثانيه على فرض الجهل. همینطور که در همین بحث کتاب نکاح قبلتر زیل یک زبست چند تا روایت رو میخواستیم جمع کنیم توضیح دادم، اینجا بحث انقلاب نسبت نیست. انقلاب نسبت یه که یک حکم یک طرف رو بیان کنن، یه روایتی رو که مثلا رابطشون متعارضه تخصیص بزنه او روایت اخص بشه، ولی اینجا در حکم شاهد جمعه، دو تا روایت با هم تعارض مستقر دارن، این روایت میاد شاهد جمع میشه، چون مفهومش دلالتش جمله شرطیه هست، یعنی اذا تزوج و هو یعلم لم تحل له ابدا، و اذا از کنم تزوج و لم یعلم حل له می شود، یعنی این حکم حرمت ابدیه در این صورت نیست. پس بنابراین هم منطوقش نسبت به اون روایت خاص میشه تخصیص میزنه، مفهومش نسبت به این دسته دیگه خاص میشه و تخصیص میزنه. و این جمع عرفی ممکن اگر شما انقلاب نسبت رو بعضی از فروش و همه فروش نپسندیدید، اینجا نه، این جمع عرفیه و عرف این رو میپذیره، چون تخصیص نسبت به دو تا دلیله. و به ذلك نسل به حمل الاولى على فرض العلم بالحرمه، اونایی که میگفتش که مطلقاً حرام ابدیه هم میکنیم بر علم به حرمت، و ثانیه على فرض الجهل، و به ذلك نسل الى النتیجه المذکوره فی المت میرسیم که فلو فعل ذلك مع علمه بالحرمه حرمت علیه مؤبدا. حالا سواء دخل بها ام لا، اما تعمیم لفرض دخول و عدمه فل اطلاق النصوص من هذه الناحیه. نصوص در مورد ازدواج با زن در عده و زن شوهردار بحث دخول و عدم دخول رو مطرح کرده بود، ولی نسبت حالت احرام بحث دخول و عدم دخول در روایاتی که دیدیم مطرح نشده بود. هذا تمام الکلام در این بحث. بحث بعدی که یه مقداری هم توضیح داره، حالا بعدن تو حد میاد، اینه که نگاه کنید، به صورت کلی انسان حق نداره نسبت به هیچ زنی نسبت عمل خلاف شرع بده. اگه شما به یک کسی بگید ولد و زنا یا زنا زاده، خب نسبت زنا دادید نسبت به مادرش. اگه مادرش شکایت بکنه، شما یا باید اربعه شاهدات بیارید که شهادت بدن که این زن زانیه بوده، یا اینکه یک جایی خود زنه مقر باشه بگه بله من زانیه هستم، عرض کنم خدمت شما، خودش داره اقرار میکنه، که شما میگید آقا از باب این که خودش داره اقرار میکنه من حرف رو زدم، خودش میگه من زنا دادم دیگه، خودم هم حرف خودش رو داره میگه، از بابی که اقرار عقل علم فسم جایز. اگه یک زنی خودش آمد گفت اقرار کرد که من زانیم، ولو یک بار اقرار کرده باشه نه چهار بار، خودش اقرار کرده در یک جایی، زناش ثابت نمیشه، ولی شما قول خودش رو نقل میکنی میگه خودش داره میگه. حالا اینو باید اونجا بحث کنیم که اگر خودش مقر به زنا هست آیا در اینجا میشه بر این فرد باید حد جاری کنیم یا حد جاری نکنیم؟ میتونه اقرار بکنه بعد بگی به من نسبت زنا داده، میگن آه خودت اعلام کردی که من زانیه هستم دیگه، ولو اثباتم نمیشه. حالا اینجا یه خاطری بد نیست که بعضیا که اینجور مواردن خودشون خیلی گیر عملا مناسبت عقد نکاح موقت هم هست، این هم جاز کنم بد نیست. بعضی از فرهنگ ها خودشون از کنم از ذهنیتشون اینجوریه که عقد نکاح خیلی بده نکاح موقت، ولی اگه خودشون رضایت داشته باشن توسط این فرهنگ غربه دیگه، میگه اگه زن شوهر رضایت دارد رضایت دارد، میگه تجاوز نیست. یه نکته براتون میگم شاید براتون جالب باشه، یه مقدار زیادی از این آماری که غربی ها اینقدر زیاد آمار نسبت به تجاوز و عنف دارن میدن، این آمار تجاوز و عنف شاید یه مقدار بسیار زیادیش درصد خیلی بالایش نسبت به همسره. یه زن و مردی با هم ازدواج کردن، زن میل به رابطه جنسی نداره، مرد مجبورش میکنه میره شکایت میکنه، اینو به عنوان یک تجاوز به عنف ثبت میکنن حتی اگر همسرم باشه، برخلاف اسلام که در این حیطش رو اشکال نمیدونه نسبت به نامحرمه. اونا میگن نه از اون طرفم هست، اگه یه دختر یه زن یه شوهردارم از مدت ها با یک مردی هم ارتباط داره، اینا یه تجاوز به عنف هم نمیدونن، بخاطر میگن با رضایت طرفین باشه. حالا نمیخوام بگم اون طرفش حرمت داره یا نداره یا قب داره یا نداره، تجاوز به عنف براشون صدقه نمی کنه. یا آقای قاضی میگه یه بازیگری رو، خانم بازیگری رو آورده بودن که به اتهام زنای با یه آقای بازیگری، میگه من چند بار هی بهش میگفتم خانم انشالله دیگه سیغه شده بودیم، میگه انقدی بهش بد بود، میگه نه آقای قاضی سیغه چیه خودم خواستم. بنابراین من میخوام بگم که حالا این خودش خانمه داره اعتراف میکنه من خواستم، حالا که به نسبت زنا بده این باید سر جای خودش بحث بشه، ولی اگر کسی به هر زنی نسبت زنا بده باید ازدواجش رو این زنا رو اثبات کنه. میمونه نسبت به این که انسان ببینه که همسر خودش کار رو انجام داده. اگه انسان به زنش همسر زن نسبت زنا بده بازم همه خصوصیت داره، یک زن مؤمنه رو نسبت زنا دادی و باعث میشی که باید حد بخوره. حالا ممکنه بگه آقا من در یک جایی دیدم، شاهدم نداشتم، خودم میبینم که زنم زنا داده، نمیخوام با این زن زناکار دوباره زندگی کنم. میگه خب اسلام یک راه قرار داده، او هم که با هم دیگه لعان کنید، ملاعنه بکنید. لعان این فرقی هم نمیکنه نسبت به اصل زنا باشه یا اینکه مرد میخواد بچه‌ای رو ول نفع کنه، میخواد بگه این بچه مال من نیست، رفته مسافرت بعد 4 سال آمده بعد دیده که اینجا یه بچه‌ای، میگه این بچه چیه؟ میگه که عرض کنم خدمت شما که اون چیزی هستش که حالا ولش بعد عرض کنم خدمت شما، میگه که اینه ای بچه از خودته و حلوجو که بعد خواب دیدم تو رو، صبح پاشدم دیدم حاملم. حالا بعد مرده میگه آقا من 3 ساله نبودم، تو دادگاه که نمیتونه ثابت کنه. دادگاه میگه بگو 3 سال کجا بودی؟ میگه آقا من فلانجا بودم، منو اسیر کرده بودن، من نبودم، برای کار رفته بودم. مدرکی که نداری، سفر خارجی که نیست که بگی آقا مهر خروجی از کشور تو گذرنامه‌ام این تاریخ خورده، این تاریخ هم برگشتم، 3 سال من داخل ایران نبودم. نه نمیتونه، شاید همینا هم برای قاضی قابل اثبات نباشه. قاضی میگه شاید با یه گذرنامه دیگه جعلی بلند شده اومده تو ایران، دوباره رفتی با یه گذرنامه اومدی، اینا قابل اثبات خیلی وقتا نیست برای قاضی، اینا هم مدرک نمیشه. خب برای شما راهی نداره بخوای اثبات کنی که زن من اربعتش بودم که نداری، که یه بار برگشته وسط روز خونه دیده که الایزن بالله زنش مشغول به یه کار قبیحی. خب اینا رو میتونی چیکار کنی؟ راهی که اسلام قرار داده که شما بچه‌ای رو از خودت نفی کنی یا اینکه زنتو منتسب به زنا بکنی، یکی لعان کنی، که حالا کیفیت ملاعنه سر جای خودش میاد. ارزش اینه که شما میگی لعنت خدا بر من اگر زن راست بگه، زنم میگه لعنت خدا بر من اگر مرد راست بگه، نتیجهش این میشه که زن حد نمیخوره ولی بینونت بین زن شوهرم ایجاد میشه، یعنی زن و شوهر از هم جدا میشن و برای که یک راهی هم نباشه برای نفی ولد، حرمتشون هم ابدیه. یعنی بعد نگاه بکنه دیگه، اگر یک لعان بکنه زنشو، مرده حد نمیخوره، زنه هم حد نمیخوره، مرده حد قذف و زنه حد زنا نمیخوره، بچه هم از پدر چی میشود؟ کلن از پدر بچه نفی میشود و به مادر منتقل میشه، این بچه دیگه از پدر ارث نمیبره، از مادر ارث میبره، ملحق به پدر شرعن نیست. ولی اگه مرد خواسته باشه همین بچه که یقین داره ولد و زناد، شرعن میتونه به خودش منتسب کنه، الولد و للفراش و للآهره الحجر. اگه یه مرد زانی بیا ادعا کنی بچه بچه منه، حتی 100% دی ان آش هم اثبات بشه، مرد اگر خواسته باشه میتونه به قاضی فراش تمسک کنه، میگه نه آقا بچه بچه فراش بی خود کرده، به اون نمیدیم. لذا به خاطر که همچی اتفاقی نیفته قاضی فراش رو گذاشتن. که حالا بحثی که قاضی فراش فقط در فرض شک یا در فرض علم هم جاری اشاره میشه که باید سر جای خودش بحث بکنه. ولی در هر صورت مرد اگر نخواسته باشه بچه دیگری رو میتونه منتظر از خودش نفع نکنه. ولی اگر نفع کردم راهی برای نفع داره، ثمرش هم میشه که بچه همیشه ازش جدا میشود. میفرمایند که من قذف زوجته به زنا، دیده زنش. حالا دیگه من وارد بحث دیگه نشدم، سر جاش میاد که آیا مرد میتونه در این صورت زنشو بکشه یا نه. اگر مرد ببینه که کسی با همسرش نزدیکی کرده با همون شرایطی که زنا محقق میشه، میتواند هر دوشونو بکشه. ولی اگر بیانه نیاره، آمد پیش حضرت گفتش که جریان مفصلی داره، بعد گفتش که اگر گفتن که به یکی از اصحاب گفتن که شادم عبدالله ابن مسعود بود نمیدونم، گفتن اگر ببینن یکی روی همسرته چه کار میکنی، گفت جفتشونو میکشم. آمد پیش پیغمبر، پیغمبر گفتش من این کار میکنم. پیغمبر خب چه کار فرمودن که چه کار میکنی با اربعه شهود، خب چجوری میخوای چهار تا شاهد بیاری که از خودت دفع کنی این رو. او آمد گفتش که پیغمبر با چشم خودم دارم میبینم. حضرت فرمودن که ان الله جعل لكل شيء حدا ولكل و فوق كل حد حد. یا ظاهرا اینه، هر حدی دوباره یک حد بالاتری داره، یعنی شما بالاخره یه حدی هست، برای حدم یه حدودی قرار دادن. اگه شما بتونی زن تو بکشی، حدشی که بتونی اثباتم بکنی. اگه اثبات نکنی بین خودت و خدای خودت معاقب نیستی، ولی در صورتی که نتونی اثبات بکنی، خب عقابش سر جای خودش هست. این بحث رو رجوع کنید، بحث مفصلیه، بعدم میاد انشاءالله. من قذف زوجته به زنا، کسی که زوجش رو قذف به زنا بکنه، بگه که این زنا داده، حد القذف، حد قذف بهش میزنن. الا اذا لعنها، که توضیح دادم، فانه یدرع بذلک الحد عن نفسه، به وسیله این ملاعنه حد رو از خودش دور میکنه، ولی حرمت ابدی دور نمیشه. ولکن انه یحرم علیها مؤبدا. و اما من قذف زوجته به زنا حد حد القذف الا اذا لعنها فیعتی وجهه فی باب الحدود انشاءالله. اصلش تو باب حدوده. اینجا بحث حرمت معبدیش روایت داریم. و اما ثبوت الحرمت المعبده باللعان فتدل علیه صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، سئل عن الرجل یقذف امرأته، زنش رو قذف میکنه، حضرت فرمودن که یلاعنها، باش ملاعنه میکنه، ثم یفرق بینهما فلا تحل له ابدا، بینشون جدایی میفته و هیچ وقت هم دیگه اینا با هم دیگه حلال نمیشن و نمیتونن ازدواج بکنن. و غیرها که روایات دیگه ای هم داریم، رضا نیاز به دلیل مستقل نداریم، این بحث روشنه. میرسیم به بحث ازدواج موقت انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.